محبت خب محبت رو اکثرا دارن، ما شکی نداریم، غالب مسلمین اهل بیت دوست دارن. ولعل بعضهم یکون اسرع الى اجابه المهدی، بلکه بعضی از این عامه زودتر از امام زمان تبعیت میکنن، یعنی زودتر به امام زمان میپیوندن تا بعضی از منتسبین به تشیع. شما ببینید در روایات دارد بعضی از منتسبین به تشیع موضع میگیرن، حالا یا شیعه زیدی یا هرچی هست، بله منتسبین به تشیع. بحث تمام نشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد برنامه نشان صبح بود، بررسی روایت مهدوی از زبان آیت الله نجم الدین طبسی که انشاءالله شنیده باشید و استفاده لازم رو برده باشید. همچنان از رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. آنچه تقدیمتون خواهیم کرد برنامه زمزم احکام هست که پاسخگو به سوالهای شماست. پس از اون صبح نیاز ویژه برنامه اذان صبح 4:40 دعای صباح رو زمزم خواهید کرد. پرسمان اعتقادی برای ساعت 4:50 5:50 پارسایان رو خواهید شنید. 6 بامداد برکرانه نور و در ساعت 6:30 مکارم خوبان. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زمزم احکام به مدت 18 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال های شرعیتون. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
با سلام، بنده محمد رضا فرومدی هستم، مقلد مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله خامنه ای. میخواستم ببینم این با توجه به جانباز هستم و یه مستمری رو از بنیاد شهید به ما میدن، اگر از این پول پسنداز بشه و سال بهش بگذره آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ متشکرم.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
مبالغی رو که بنیاد جانبازان به این جانبازان عزیز می پردازن هدیه محسوب میشه و خمسش واجب نیست. بله، احتیاط مستحب در پرداخت خمس هست، اما واجب نیست.
درباره خرید سهام و چگونگی تعلق گرفتن خمس به آن، یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای این سوال رو برای برنامه زمزم احکام فرستاده. ایشون نوشتن من یک سهم یا یک واحد از صندوق سرمایه گذاری سهامی را خریداری کردم تا با افزایش قیمت این سهم در اون واحد سود کرده باشم. صندوق تقریبا تمام سرمایه مشتریان را صرف خرید و فروش سهام شرکت‌های بورس می‌کند. بعد از مدتی قیمت واحدی رو که خریداری کردم افزایش پیدا کرده، اما بخشی از این افزایش ناشی از تورم و کاهش ارزش پول بوده، چرا که با کاهش ارزش پول قیمت سهام‌هایی که صندوق سرمایه گذاری خریداری کرده هم بالا میره و به تبع قیمت واحدهای صندوق هم افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که ارزش آن تغییری نکرده. با این توضیحات سوالم این هست که آیا طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای نسبت به افزایش قیمت با این صورتی که توضیح دادیم خمس هم باید بدهیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این گونه گفتند:
پول اولیه خرید این سهام و واحدهایی که ذکر شد اگر با پول خمس داده شده اشکال نداره، و اگر از درآمد بین سال بوده سر سال خمسی باید اون پول اولیه خرید این واحدها خمسش داده بشه. و اما سودی که حاصل شده و سهام قیمتش بالا رفته، اون مقداری که تورم قیمت رو بالا برده خمسش واجب نیست. اما تورم رو ما نمیتونیم رو حدس و گمان حساب کنیم. جدول تورمی که بانک مرکزی ارائه کرده در دفتر مقام معظم رهبری موجوده. شما میتونید به قسمت خمس دفتر مقام معظم رهبری مراجعه کنید و وکلای حضرت آقا و کسانی که در دفتر هستن بعد از کسر تورم اگر سودی باقی مانده باشه اونو براتون محاسبه میکنن و خمس اون مقدار که سود حساب میشه باید بپردازید.
وسیله از همسایه ما حدود یک سال پیش من بوده، آیا من باید خمس این وسیله رو بپردازم؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند و حجت الاسلام و مسلمین محمودی پاسخ سوال را توضیح می‌دهند.
مال همسایه است، مال شما نیست، ولو اینکه در اختیار شما بوده. بنابراین خمسش به عهده صاحب مال هست و به عهده شما نیست.
شنونده محترمی در سوالی که برای برنامه زمزم احکام فرستاده این مطلب رو نوشته: 10 ساله که من به صورت عمد روزهام رو نگرفتم. میخواستم بدونم که کفاره چه مقداره و آیا باید همون سال داده بشه یا امسال هم بدم کفایت میکنه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را توضیح میدهند.
در مورد کفاره روزه نگرفتن این نیست که پولی رو شما به فقیر بدید. شما الان وظیفه دارید، الانی که میخواید کفاره شو پرداخت بکنید، باید در مقابل هر فقیر 750 گرم غذا تحویل فقیر بدید. برنج است، گندم است، آرد گندم است، ماکارونی است یا خرما و امثال اینها. باید تحویل فقیر بدید، الان تحویل بدید، نه اینکه قیمتش، حالا که بیایم بحث بکنیم که قیمت اون موقعا بوده یا قیمت فعلی. نه، قیمت نیست، خود این جنس ها باید تحویل فقیر داده بشه و در مقابل هر روز 60 مسکین رو شما باید اطعام بکنید که هر مسکینی 750 گرم.
به هنگام ایراد خطبه عقد ازدواج دائم یا عقد ازدواج موقت حتما باید شاهد حضور داشته باشد و اگر خود عاقد به عنوان شاهد حساب شود کفایت میکند یا نه؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را بشنوید.
یه نکته اول بگم که شاهد یعنی شخص دیگری، خود اون عاقد مجری صیغه است، پس بنابراین او رو شاهد نمیگه. مسئله ایشون این است که عقل اصلا شاهد لازم نداره. اون که شاهد، دو مرد شاهد عادل لازم است در اجرای صیغه طلاقه، ولی در عقد شاهد لازم نیست، یعنی واجب نیست. اما شاهد باشن خوبه، کار خوبیه. شاهد کسی باشه به عنوان شاهد، گوش بکنه و انکار نکنه طرف، یا مهرشو فراموش نکنه حالا اگر ننوشتن، این اشکالی نداره، خوبه، ولی لازم نیست. لازم نیست یعنی واجب نیست. صیغه عقد صحیحه، ولو خود زن بخواند صیغه رو، مردم قبول رو بخونه، کسی دیگری هم نباشه، عقد صحیحه. بنابراین حالا اون شخص عاقد هم شاهد نمیگن. خلاصه مطلب این که در عقد شاهد به عنوان لزوم و وجوب لازم نیست، در طلاق لازمه و عاقد رو هم شاهد نمیگن.
درباره شک بین رکعت سوم و چهارم نماز طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی توضیح بدید که تکلیف چیه. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتن:
کسی که بین رکعت سوم و چهارم نماز شک میکنه، اگر گمانش به یک طرف رفت که مثلا رکعت سوم یا رکعت چهارم، بنا رو بر همون میگذاره. اما اگر تأمل کرد گمانش به سه یا چهار نرفت، بنا میگذاره که رکعت چهارم نماز رو بنابر این که رکعت چهارم تمام میکنه، سلام نماز رو که داد، همون صورت که نشسته بدونی که صحبت بکنه، دو رکعت نماز نشسته احتیاطی میخونه، یعنی الله اکبر رو میگه، حمد رو میخونه، سوره رو نمیخونه، رکوع و سجود در حال نشسته به جا میاره، رکعت دومش هم همینطور، و بعد تشهد و سلام و نمازش تمام میشه و این نماز صحیح.
شنوندگی عزیزی برای برنامه ما این سوال رو فرستادن. ایشون نوشتن: من نسبت به مسائل دینی و شرعی مقید هستم، اهل نماز و قرآنم، ولی همسرم اینطور نیست و بارها درباره مسائل شرعی برایشان توضیح دادم و متذکر شدم، ولی ایشان گوش شنوا ندارد. تکلیف من در این باره از نظر شرعی چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال شرعی این شنونده رو طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بیان میکنن:
البته کار شما کار درستیه و همچنان لازمه که شما ایشون رو تذکر بدین و به اهمیت اطاعت فرامین الهی متوجه کنین و اینکه غفلت از خداوند متعال و دستورات الهی چه عواقبی رو میتونه در بر داشته باشه و چه آثار و عواقب سوءی در زندگی دنیای انسان میگذاره اگر کسی ترتیب اثر به فرامین الهی نده، و همچنین تهدیداتی که خداوند متعال فرموده برای کسانی که در مسیر اطاعت نیستند و بعد از مرگ چه عذابها و چه شکنجه‌ها و چه سرنوشت سو و عاقبت نامطلوبی و هولناکی در انتظار فاسقین هست، کسانی که از جاده شرع خارجند و در مسیر اطاعت کنندگان فرمان خدا نیستند. این تذکرات لازمه، همچنان هم ادامه بدین و انشاءالله بر اثر مداومت تأثیر خواهد کرد و ایشون رو به فکر فرو خواهد برد و ایشون متذکر خواهد شد. انشاءالله در هر صورت شما ناامید نباشید.
کسب درآمد از طریق اینترنت در فروشگاه‌های آنلاین از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ ایشان فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی را در این باره خواستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شمس را در پاسخ این سوال بشنوید.
این سوال یک کلیتی داره، چون توضیح ندادن جزئیش رو، من به طور کلی پاسخ میدم. ببینید، کسب درآمد از طریق اینترنت اگر مقرراتی وضع شده باشه طبق حکومت اسلامی که مثلا الان انسان جنسی رو سفارش میده و در خانه میفرستن از طریق فضای مجازی و اینها، اشکالی نداره. اما نه، اگر بخوایم برای این که قانونی رو دور بزنیم و قانونی رو زیر پا بذاریم، اشکال داره.
اگر خانمی بعد از طلاق یائسه بشه، میتونه با شوهرش رجوع و یا مجددن ازدواج کنه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ این سوال گفتند:
خانم هایی که میخوان طلاقشون بدن باید در پاکی باشن. بعد از این طلاق دیگه به طور کلی هیچ عادت زنانگی و ماهیانه ندید و دیگه تا آخر عمر هم نمیبینه. این خانم یائسه شده و احکام طلاق یائسه برش بار میشه. این طلاق میشه طلاق بائن و تمام احکام طلاق یائسه و بائن بر او بار میشه، دیگه نمیتونه شوهر بهش رجوع کنه. اگر خواست با او زندگی کنه باید ازدواج مجدد کنن و با تمام شرایط ازدواج جدید.
مقلد آقای خامنه‌ای هستم. جدیداً متوجه شدم که ظاهراً ایشون هم مثل امام خمینی نظرشون اینه که صبح‌ها حدود 12-13 ماه به بعد حدود یک رو باید صبح کنیم، درسته؟ این رو میخواستم اینم، اولا که نمازهایی که قبلا خوندیم و نمیدونستیم نماز صبح رو بلا فاصله بعد از اذان صبح خوندیم چطوره، الانم یه موقعی ممکنه فراموش کنیم و بلا فاصله مثلا بعد از اذان صبح نماز رو بخونیم، اینها قضا داره یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
فتوایی که از امام رضوان الله تعالی علیه داشتیم نسبت به روزهای مقمره، روزهایی که نور ماه زیاده، حضرت آقا این رو نمیپذیرند، میفرمایند این روزها با روزهای دیگه فرقی ندارند. کسانی که مقلد مقام معظم رهبری هستند اگر مثل روزهای دیگر نماز رو بخونن اشکالی نداره. بله، باید انسان مطمئن بشه که سپیده صبح طلوع کرده، فجر صادق طلوع کرده تا بتونه مشغول نماز صبح بشه. برای اینکه مطمئن بشیم سپیده صبح طلوع کرده، وقتی اذان صبح رو گفتن 5-6 دقیقه بعد از اذان صبر کنیم، بعد نماز رو بخونیم تا یقین کنیم یا مطمئن بشیم که سپیده طلوع کرده، چه در شبهایی که ماه بلنده چه در شبهای دیگر. این صبر کردن 5-6 دقیقه برای ماه بلند بودن نیست، برای اینه که ما مطمئن بشیم که سپیده طلوع کرده. اما نمازهایی که شما میگید متصل به اذان خوندید، اگر مطمئن بودید سپیده صبح طلوع کرده، خب این اطمینان براتون حجت بوده. اطمینان و یا یقین به سپیده صبح لازم داریم برای شروع نماز صبح. حالا این 5-6 دقیقه هم که میگیم اینم فتوا نیست، برای اینه که مطمئن بشیم سپیده طلوع کرده. اگر کسی زودتر یا دیرتر از این به اطمینان برسه باید به اطمینانش عمل کنه. از آنی که از رسانه ها پخش میشه، خب ممکنه در مناطق مختلف فرق کنه، در فصول سال فرق کنه. عموما ماهایی که دسترسی به افق نداریم و دیوارهای بلند شهر مانع از اینه که افق رو ببینیم، مطمئن نمیشیم که حالا که اذان گفتن سپیدم طلوع کرده. اینه که میگیم یه مقدار صبر کنیم تا مطمئن بشیم سپیده طلوع کرده. اما کسی اگر دسترسی به سپیده صبح داره، خب هر وقت سپیده رو دید، حالا چه اذان رسانه پخش شده باشه، پخش نشده باشه، تمام شده باشه، شروع شده باشه، اون سپیده ملاکه. عرض کردم اونی که ملاک هست اطمینان به طلوع سپیده است.
دوستان گرامی، توفیق داشتیم در برنامه امروز زمزم احکام هم خدمتتون باشیم و به سوالهای شرعیتون پاسخ بگیم. از توجه شما بسیار ممنونیم و در پایان باز هم راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون میگم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تلفن‌های برنامه هست و سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553. در پایان این برنامه هم تأکید میکنم که نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوالها رو براتون پخش کنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل
فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد آواز،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم،
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خیش.
باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لب نیز است، صبح این قافل از عطر خدا لب نیز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ای سحرخیزان، دوستداران مناجات، به سحر خوش آمدید، به لحظه های سجاده و نیاز. دروازه های اجابت را به روی دعایت گشودند، قیام و قعودت را به یقین در هم‌آمیز. از دست های برخاست به قنوت روشنای ملکوت پیداست. به سوی رستگاری بی منتها شتاب کن، قبله حاجات تو را انتظار می کشد. دلت را به امواج زلال خیر العمل بسپار که تا ساحل جنت راهی نمانده
است. الصبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير.
به اطلاع شما سحرخیزان گرامی میرسونم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:27 و لحظه طلوع خورشید 6:06 خواهد بود.
بهتر از این یار کیست، خوشتر از این کار چیست، پیش نگارم سجود، گرد نگارم طواف، پیش نگارم سجود، گرد نگارم طواف.
چون که برارم سجود، باز رهم از وجود، که به شفیعم شود، چون که گذارم طواف، چون که گذارم طواف.
خشت وجود مرا خورد کن ای غم چو گرد، تا که کنم همچو گرد، گرد سوارم تواف، گرد سوارم تواف.
به اتفاق شما همراهان صبح نیاز، ادامه شرح دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق رو از زبان استاد رضانیا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند، در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید فافتتن به حمد من اعطانی و ابتلا به ذم من منعنی و انت من دونهم ولی الاعطاء والمنع. این در ادامه 2 فراز قبل هست که بار خدا یا منزلتم را به بینوایی مکاه، آنسان که از دیگر روزی خارانت روزی بخواهم و دست پیش بندگان شریر تو دراز کنم، آنگاه به ستایش کسی که به من بخشیده است فریفته شوم و به نکوهش کسی که دست من فراروی من داشته مبتلا گردم. و حالان که خدایا تنها تویی که توان بخشیدن و من را دارا هستی. روایتی از حضرت امیر علیه السلام هست که می‌فرمایند من سأل غیر الله استحق الحرمان، هر که از غیر خدا چیزی بخواهد سزاوار محرومیت است. این بدین معنا هست که کسی که نگاه توحیدی نداشته باشد، کسی که خلایق رو غیر قلمداد کند، کسی که خیال کند دیگران ارتباطی با حضرت حق ندارند، در حالی که نگاه توحیدی این هست که همه خلایق ریزخار خان کرم حضرت حق هستند و اونها غیر نیستند، اونها آیتند، اونها نشانه هستند. اگر پزشک مرا مداوا می کند، این ابزاری است، آیتی است که شفا از ناحیه آستان حضرت حق به من برسد. اگر معلم به من تعلیم می دهد، این آیتی است، واسطه ایست که علم از حضرت حق به من برسد. پس کسی است که نگاه به دیگران نگاه استقلالی هست، نگاهش این بسیار خطرناک هست. اما اگر انسان در عین حالی که دیگران رو توجه می کند و تشکر می کند، چون ما داریم که از خلایق باید تشکر کرد، در عین حال می داند که اینها هیچ کدام کمالی را از خودشون ندارن، علمی که از طریق معلم به من میرسد در این حالی که من باید سپاسگزار الطاف معلم باشم، بدانم که این علم از خود معلم که نیست، چون همه ما روزی متولد شدیم در حالی که جاهل مطلق بودیم. پس همه موجودات ضعف‌ها از خودشان هست، اما کمالات از ناحیه حضرت حق هست که به اونها رسیده است. اگر انسان به این درجه برسد که هیچ کمالی رو به خودش نسبت ندهد، چنین فردی عبد است، چنین فردی موحد است و حقیقتاً رسیدن به این جایگاه بسیار دشوار است. لذا با این مقدمه فرمایش حضرت امیر این گونه معنا می گردد که هر که از غیر خدا چیزی بخواهد، غیر این نگاهش نگاهی باشد که این فرد غیر است، در نظام هستی برای خودش یک وجود استقلالی دارد. خدا یکی مازالله، این هم یکی نه، همه در طول عنایات حضرت حق هستیم، همه در طول توجهات پروردگار هستیم و میسر نیست هیچ موجودی در نظام هستی از خودش کمالی داشته باشد. اون موجودی که فقط و فقط از خود کمال دارد حضرت حق می باشد. در بیان دیگری از حضرت امیر علیه السلام در خطبه 91 نهج البلاغه، اللهم وقد بسطت لی فی ما لا امده بهی غیرک ولا اثنی بهی الا احد سواک، خدایا درهای نعمت بر من گشودی که زبان به مدح غیر تو نگشایم و بر این نعمت ها غیر از تو را ستایش نکنم و زبان را در مدح آنان که آرزوها را قطع می کنند و مورد اعتماد نیستند باز نخواهم کرد. این خیلی معرفت است که انسان به این جایگاه برسد.
الهی سیدی ربی اغثنی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی
الهی پناهم ده مرا که بر اسب سرگردانی سوارم. الهی دستهایم خالی است، سینم پر از درد و چشمهایم هماره تو را می جویند و تو همین نزدیکی هایی. الهی نمیخواهم دمی به خود وانهیم که بی تو همان برگ زرد بازیچه بادم.